ماشینشون و خونه اینا رو، زندگی اینا رو.
انسان تا وقتی که خودش نیست راحت نیست، شاد نیست، آرام نیست، چون دائما دغدغه اینو داره که بقیه چی فکر میکنه.
همه گرفتاری از همینجا شروع میشه که ما به غیر او تکیه میکنیم.
وقتی به غیر او تکیه میکنید، در دل انسان اضطراب، خوف، حزن اینها پیدا میشه. آدمی که تکیه میکند به چیزی که تکیهگاه خوبی نیست، فانیه، زائله و انسان چهار فصلم هست، میبینه که این داره از دست میره، همون موقع که کنارش نشسته خائفه.
اگر یک کسی بفهمه که معرفت الله چیه، اساساً از قبطه در میاد، از مسابقه، از رقابت، از چشم و همچشمی نجات پیدا میکنه، از این جهنم در میاد. این چیزی که الان همه ما دوچار این شرک تو زندگی همون هستیم.
انسان تا وقتی که خودش نیست راحت نیست.
لذا ببینید تعبیر قرآن داره، تعبیر بسیار لطیفیست. میفهمد من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. آدمی که موحده تکیه به خدای متعال داره، مستحکم تکیه گاهش. آدمی که مشرک میشه، دستش از دامن خدا جدا میشه، سقوط میکنه، هیچی نگهش نمیداره.
همه تکیه گاه های من همشون مثل خود من هستن، همه با هم سقوط میکنه.
ما خیلی گرفتاریم، داره زندگی همونو نابود میکنه، عمرمونو تلف میکنه. حالا بعدا که بریم اون تو برزخ متوجه میشیم که این چی کار کرده با وجود ما، این شرک و تکلف ها بلایی به سر ما، چه عمری از ما تلف کرده. شغلاشون رو توهمی انتخاب میکنن، رشته هاشون رو توهمی انتخاب میکنن، همش توهم، یعنی گرفتار. این دیگه توحید در بیاد شخص، این دیگه نمیذاره شخص عاشق الله بشه، یعنی اصلا به توحید عبادی دیگه اجازه نمیده بشه، چون شخص عابد مردمه، عابد شرایط زمانه، دیگه نمیتونه به عشق به الله برسه. این میتونه خلوت داشته باشه، این میتونه دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه.
اگر یک کسی با الله آشنا میشد و معرفت الله آشنا میشد، اصلا دنبال اینجور مسائل نبود.
شنیدید اون طفل رو بغل کرده بود، این طفل گریه میکرد، نوازشش میکرد، تو بذاری زمین، همه ترسش از توه، تو بغلش کردی داره گریه میکنه، ما رفتیم تو بغل دنیا مضطربیم، هی همین دستر ما میکشه، ما هم خودمون روشتن بذاریم تو بغلش، اصلا همه دردسر همینه. ففر رو الله، از اینها فرار کنید به سمت خدای متعال.
از اینها فرار کنید به سمت خدای متعال.
معلول علت تامه وجودش تخلف ناپذیره، یعنی شما نمیتونید وقتی که برق وصله، سیم کشی درسته، کلیدو بزنی، برق روشن نشه، محاله. این روشن میشه حتما، محاله. وقتی که قفل در درسته، کلیدو شما درست گذاشتید توی قفل و میپیچونید، در باز نشه. نمیشه که معلول تحقق پیدا بله نکنه، معلول همیشه هست با علت. وقتی که سه تا علت تامه توحید عبادی سر جای خودش باشه، یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی، که من خواهش میکنم روی این سه تا توحید خیلی کار بکنید، یعنی هیچ کار دیگه آدم نکنه، روی این سه تا توحید کار بکنه، خوشبخت خوشبخته، هم دنیاش آباده، هم آخرتش آباد هستش. که رو توحید ذاتی تمرکز بگیرید، توحید صفاتی حتما گفته بشه و توحید عبادی، تا نتیجه اون توحید چی بشه؟ نتیجه توحید عبادی بشه که
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
این قولش هم خیلی مهمه، قل ان صلاتی. برای چی؟ برای که انسان تو زندگی، حالا توضیح میدیم، خیلی جهات دچار شرک میشه در مقابل مردم، یعنی مردمی رو میبینه که شیفته شونه، براش مهمه که اونها در موردش چی فکر میکنن و نظر اونها تو زندگی انسان تأثیر میذاره و انسان شرکامیز زندگی میکنه. خیلی وقتا مادر شوهره، پدر شوهره، مادر زنه، پدر زنه، خانواده، همسر، اجتماعست، محل کار، مردم بیرون هست، شخص با اینا مشرکانه برخورد میکنه، ذلیلانه برخورد میکنه، نگاه دیگران براش فوق العاده مهمه. این که میگه قول یعنی به همه بگو که من عبد خدا هستم، من ماهیتم عبودیته. قدیما موقعی که غلامی بود و کنیزی بود و برده بود، من تو چی کاره ای؟ برای شما تو بازار میگه من صاحبم فلانیه، عبد فلانی هستم، اومدم خرید کنم، ماهیتش مشخص یا من میدونستن که این از خودش دیگه اختیاری؟ بله؟ نداره. الان خیلی جواب مثلا مسئول خریدی کسی میره یا خدمتکاری میره خرید بکنه، همین الان میگه آقا من مأمورم و معذور، من ماهیتم اینه، من کاری نمیتونم بکنم، من چون شمایید نمیتونم مسئله رو حلش بکنم، من چون مأمور هستم وظیفه دیگه ای دارم که باید الان انجام بدم. شرمنده بیم وای میسه جلو طرف مقابل، ماهیت خودشون میگه که تبعیت طرف مقابل نکنه، من وظیفم اینه، من با شما جریمه کنم، من افسر راهنمه الان باید جریمه کنم شما، من کار دیگه نمیتونم بکنم. سرباز بهش یه آدم خیلی بزرگی رو دادن که ببره تحویل زندان بده، وزیره، نمیتونه بگه من وزیرم منو آزاد کن، که ها من نماینده مجلسم به تو دستور میدم منو آزاد کن. اون سرباز میگه چی؟ من چیم؟ مأمورم و معذور هستم. لذا بزرگ بودن این رئیس جمهور نمیگیردش، بزرگ بودن این وزیر، این نماینده مجلس نمیگیره اینو. همین مأمور بودن خودش کمکش میکنه میگه جلو دیگران وایسه. آقا فلان مجلس نمیاد، شما عروسی ما نمیاد، شما نمیدونم ناراحت میشم اگه نیایید، جشن خواهرته، جشن نمیدونم کیه، عروسی باباته، نمیدونم فلان. من نه نمیتونم بابا جون، شرمنده، عروسیت نمیتونم بیام، خوشبخت باشید ان، ولی من مأمورم و معذور، من نمیتونم بیام عروسی شما، من نمیتونم، خدا به من همچه اذنی نداده که من بیام. بذار بجد راحت حجابشون رو خیلی محیطا میذارن کنار، چون عبد نیستن دیگه، چون عبد نیستن،
چون عبد نیستن
حجابشون رو راحت میذارن کنار،
راحت میذارن کنار،
چون با اون محیط میخوان، عبد اون محیطن، عبد اون آدما هستن. اگه کسی عبد باشه تا محیط آدما میگن خب حجابتو بذار کنار، حالا نمیدونم چادرتو درات چیکار کنم، من مال خودم نیستم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من اینجوری نیستم. خواستگار میاد، خیلی هم خواستگار خوبی، ولی من اینجوری دوست ندارم تو رو، تو باید مثلا یه جور دیگه بگردی و من اینجوری باشم. میری خواستگاری، دختر یه جور بهت میگه من عبدم، من که در اختیار خودم نیست که هر لباسی رو بپوشم، هر تیپی رو بزنم، همینجوری که نمیتونم، که من مال خودم نیستم. این ان صلاتی و نسکی بگید، قولش خیلی مهمه، انسان فریاد بزنه همه جا من آدم مستقلی نیستم، مثل بشرا حافی. توضیح دادم براتون دیگه، مثل بشرا حافی، آقا من عبدم، من بنده ام، من بدهکارم به امام زمان، الان امام زمان داره میبینه من، همین جلوی من و شما وایساده داره منو میبینه، نه امام زمان، همه ائمه دارن منو میبینن، مادرم فاطمه زهرا همین الان داره منو میبینه، من تو جلوی مادرم فاطمه زهرا چه باجی بدم به شماها، چی بگم به شماها؟ قول خیلی مهمه، معرفت توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی، اگر بیاد شخص در توحید عبادی قویه دیگه، اصلا باج نمیده به کسی، خجالت از کسی نمیکشه، نمیدونم به خاطر جو و جم نمیره یه کارای خلاف شرع انجام بده، چون میترسه از خدا، حیا میکنه، میترسه نمیره مثلا یه کارایی بکنه که نباید بکنه، چون مردم اینجوری خوششون میاد، جم اینجوری خوششون میاد، الان مده، الان نمیدونم اینجوریه، نه اصلا اینطور نیستش، یعنی خلاف بیان، واقعا خلاف بیان میکنن، میگه جو اینجوری اختصام میکنه، خب نه دیگه، عبودیتی هست پس ای تو عبدی، اختیار خودت نیستی. خب حالا اینجا الان میخوام چی رو بخونیم؟ 8-9 مورد هستش، اینها لوازم توحید حقیقی هستش، معرفت الله هست. اگر این معرفت اللهی که اینجا داریم میخونیم معنای معرفت چی؟ توحید ذاتی، صفاتی و چی؟ افعالی. اگر واقعا یک کسی معرفت الله داشته باشه، این خروجیاشه، حتما این خروجی رو داره. اگر نداره ما دوباره بریم این معرفت رو تقویتش کنیم، یا مشکل نظری داریم که باید خب مشکل نظری رو حلش کنیم، یا مشکل عملیاتی داریم، یعنی آفت داریم، احتیاج به استغفار داره، صدقه داره، گریه داره، تنظیم لقمه داره، بعضی وقتا نه مثلا مشکل تنبلی بی‌حوصلگی داره، طرف اینا رو خوب فهمیده ولی به دلیل شرک تنبلی و شرک بی‌حوصلگی به بدنش نمیتونه غلبه بکنه، روحن تنبل بی‌حوصله است و به خاطر این تنبلی و بی‌حوصلگی به شیطان باج میده. پس باید اینا رو برطرف بکنه. ممکنه بدنش بدن ضعیفی باشه، باید بدنش رو قوی کنه، یه مقداری ورزش بکنه تا بدنش دیگه لوس نشه در مقابل هر فرمانی. نه نمیخوام، نمیتونم، نمیکشم، نگه این حرف رو. باید ورزش کن، برو دکتر، برو پزشک، برو تقویتش بکن، مشکلات جسمی تو حل کن، یه رسیدگی به خودت بکن تا این دیگه فردا هر دستوری اومد نمیکشم، بدنم نمیکشه، روحم نمیکشه، نمیدونم. این حرفا دیگه نیست. کسی عبودیت هست باید این کارو بکنم. خب امام صادق علیه السلام فرماید که اگر مردم میدانستند که شناخت خداوند عزوجل چه ارزشی دارد،
لو یعلمون الناس ما فی فضل معرفت الله،
اگر مردم میدونستند که چه چیزی در فضیلت معرفت الله هست و چقدر برتری داره، به زرق و برق زندگی دنیا و نعمتهای آن که خداوند دشمنان را از آن بهرمند ساخته است چش نمیدوختن. ما مدو اعینهم، مدو دیگه میدونید چی دیگه، یعنی مد یعنی کشیدن، یعنی چی؟ با یه حسرت نگاه نمیکرد، حسرت نگاه با تحسر نداشت، وایس ماشینشون و خونه اینا رو، زندگی اینا رو، اصلا اینجوری نیست. به هیچ کس قبطه نمیخوره. اگر یک کسی بفهمه که معرفت الله چیه، اساساً از قبطه در میاد، از مسابقه، از رقابت، از چشم و همچشمی نجات پیدا میکنه، از این جهنم در میاد. این چیزی که الان همه ما دوچار این شرک تو زندگیامون هستیم، چون اونام دارن میرن فلان رشته رو بخونن، ما هم ببین رشته رو بخونیم، چون فلانی فلان دانشگاه قبول شده، تو غلط کردی دانشگاه آزاد قبول شدی، تو باید مثل دختر خالت پسر خالت دولتی قبول میشید، حالا باید دولتی قبول بشی اصلا. یالا من جلو جاریم، جلو بازجناقم، جلو فلانی کم بیارم، اینا نکنیم. زندگی ها داره اینجوری انجام میشه دیگه. ما هم باید این مبلو بخریم، ما هم باید این تلفن رو بخریم، ما هم باید این پرده رو بزنیم، ما هم باید این فرش رو زیر پامون باشه. همه داستان شرک‌آلودی هستش که ماها تو زندگیمون گرفتارش هستیم، یعنی مال خودمون نیستیم، خودمون نیستیم اصلا. انسان تا وقتی که خودش نیست راحت نیست، شاد نیست، آرام نیست، چون دائما دغدغه اینو داره که بقیه چی فکر میکنن. یه مهمونی میخواد حاضر بشه برای یه مهمونی، میبینی که اگه وقت مثلا یک ساعت وقت میخواد برای حاضر شدن برای یه مهمونی، دو ساعت طول میکشه برای یه مهمونی حاضر شه. چرا خودشو شکنجه میده، همه رو شکنجه میده که من باید حتما یه لباس کاملا چنین و چنان بپوشم، چون اگه این نباشم چی میگن؟ حالا مثلا فرض شما برو تو اون مهمونی یه چیزم میزون نباشه، اصلا کی نگاه میکنه؟ خیلی وقت اصلا کسی نگاه نمیکنه، فقط به بعضی ظریفن، فضولن، نمیدونم، اینا کاری ندارم. ولی حالا چی میشه؟ یا مثلا حتما یه مهمونی، اگه میخواد یه مهمونی بیاد، باید خیلی چیزا تو این خونه تکون بخوره. بابا تو مهمونی تو معطل میکنی، یه عالم گرفتاری درست میکنی برای خودت، فشار روحی روانی درست میکنی، سادگی ها از بین میره دیگه. چه ما اینجوری هستیم؟ بابا اصلا طرف میخواد بیاد خونت با خودت صفا کنه، چی بگو؟ امشب املت داریم، نونم بخر بیار خودت، هم تازه نون نداریم، سیراتون نون دید برای ما بخرید، بیاد امشب املت غذا میاد، بیاد دور هم جمع شیم یا نه؟ وای خیلی هم خوبه. ولی نه آخه من دارم میام، باید مطمئن چیزی درست بکنم دیگه. حالا در 3 ساعت دیگه آقا میخوام دور هم جمع شیم، اشکام نداره به مردم بگیم که آقا املت امشب ما غذا ماکارونی املت نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده است، سیب زمینی پخته است، بیاید دور هم جمع میشیم با هم یه چیزی میخوریم. نهایتا میایم دو سیخ کباب بغل میگیریم، میایم با هم میشینیم میخوریم دیگه. ولی خب ما گرفتار شرکیم. ما یکی از اساتیدمون، ایشون تو شهر خودشون بودن، گفتیم ما هم داریم میایم ان شاء الله میخوایم بریم بازدید این طرف اون طرف، خدمت شما هم میرسیم، بیا تشریف بیارید دیگه. حالا منظر استاد و خلاصه رفتیم، گفتیم حالا ظهر رفتیم ببینیم که اصلا حالا استاد کجاست، آدرسی داد و رفتیم و بعد گشتیم حالا پیدا کردیم و دیدیم که حسینیه هستش و یه جمعیت هستش و مردم مثلا استاد بود، استاد نیست. حالا تا بعد استاد مثلا بعد نیم ساعت با یه دوچرخه 28 و داره پا میزنه، داره میاد از زمین کشاورزی و کشاورزی میکرد. خب اهل عرفان بود، اهل چیز بود، خب اینجوری هم بود کارش، کشاورزی بود تو زمین کار میکرد، بیل میزد. اومد و سفره انداختن، گفتیم خب حالا چی میذارن جلوی ما دیگه. سفره انداختن، همه نشسته بودیم که یک کسی گونی آورد ایل جبهه، گونی رو خالی کردن و خشک و یکی یک کاسه دوغ گذاشتن جلومون و میذارم کشمش. بفرمایید استادم خودش تشریف آوردن نشستن و غذا نون و دوغ و کشمش بود. تمام، همه هم کیف کردیم، همه همون هم نشستیم خوردیم و صفا کردیم و این شد غذا. ما خیلی گرفتاریم، داره زندگی همون رو نابود میکنه، عمرمون رو تلف میکنه. حالا بعدن که بریم اون تو برزخ متوجه میشیم که این چیکار کرده با وجود ما، این شرک و تکلف ها بلایی به سر ما، چه عمری از ما تلف کرده. بعدا ببینید که یه خانومی که مثلا الان 20 سالشه شروع ازدواج کرده، به خاطر این تکلف ها، به خاطر این گرفتگی ها، سختگیری ها، میرسه به 30 سالش انگار یه زن 40 ساله است، انگار یه زن 50 ساله است، خرد میشه، له میشه. مردش هم همینطور، مردا هم خیلی همینطور، چون این تکلف ها اینجوری هستن. اگر یه کسی با الله آشنا میشد و معرفت الله آشنا میشد، اصلا دنبال اینجور مسائل نبود، اینجور رقابت ها، اینجور چشم، خونه من باید حتما فلان محل باشه، تو خونم باید یه همچین چیزایی باشه، زن من باید این شرایط رو داشته باشه. خیلی زنشون رو هم چشم هم چشمی زن میگیرن، یه ملاک های ازدواج میکنن یا شوهر میکنن که همش توهمیه، همش توهم. شغلاشون رو توهمی انتخاب میکنن، رشته هاشون رو توهمی انتخاب میکنن، همش توهم. گرفتار این دیگه توحید در میاد شخص، این دیگه نمیذاره شخص عاشق الله بشه، یعنی اصلا به توحید عبادی دیگه اجازه نمیده بشه، چون شخص عابد مردم، عابد شرایط زمانه، دیگه نمیتونه به عشق و الله برسه. این میتونه خلوت داشته باشه، این میتونه دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه، این میتونه پرواز بکنه، اصلا وقتی برای عشق و عاشقی نداره. این تمام زندگیش دچار تکلف، خستگی کار و کار و کار و کار، این میتونه بره نماز شب بخونه، حالا سحر داشته باشه، یه دای ندبهی داشته باشه، یه حرمی بتونه بره، یه قرآنی به روز 5 آیه قرآنی که واجبه دیگه نمیتونه بخونه، حتی روز 5 آیه که حضرت علی فرمود واجبه. قرآن لعنت میکنه یه کسی باش انس نداشته باشه روز قیامت، قرآن لعنت میبینی با زبان انس داره، با کامپیوتر انس داره، با رشتهش انس داره، با مجله انس داره، با تلویزیون و کارتون و فیلم سینمایی و سریال انس داره، یه تلفن میگیره دستش به اندازه 100 آیه قرآن خونه حرف میزنه، گاهی وقتا به اندازه چند جز قرآن که اگه که قاری بذاره. این امتحان کنید، شما وقتی بخواد تلفن رو جواب بدید دکمه رو بزنید یه قاری بخونه، ترتیل بخونه، بعد تلفنتون تموم شد بذارید زمین ببینید چند آیه این خونده. ما نمیتونیم واقعا، وقت نداریم 50 آیه در روز بخونیم، وقت نداریم 2 آیه تفسیر بخونیم، هر که باشی میتونی این کارو کنی. این مقام معظم رهبریه که محافظش میگه هر 5 روز یه بار یه ختم قرآن میکنه با این گرفتاریاش. چقدر وقت داره ایشون؟ رهبر یه نظام، رهبر یه نظام 5 روز یه بار یه ختم قرآن رو انجام میده. انسان تا وقتی که خودش نیست راحت نیست، شاد نیست، آرام نیست، چون دائما دغدغه اینو داره که بقیه چی فکر میکنه.